هم خسته نباشین. به هر یک از شنونده های ما هم سلام میگویم. خوش آمدین به این مجله خبری از رادیو آزادی. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 26 ماه جوزای سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شود با 16 جون سال 2015 میلادی. شهر اسلوی نروژ فردا و پس فردا میزبان یک کنفرانس صلح است که در آن نماینده های حکومت افغانستان شرکت دارند. از اشتراک نماینده های طالبان هم در این نشست سخن گفته شده. این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخطها مقام های افغان از کشته شدن والی نامنهاد طالبان در بدخشان خبر میدهند. تیم ملی فوتبال افغانستان تا چند ساعت بعد با کمبودیا مسابقه دارد و رهبر شماره 2 شبکه القاعده در شبه جزیره عرب در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. قماندانی امنیه بدخشان میگوید که والی نامنهاد طالبان در این ولایت کشته شده است. لال محمد احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان بر رادیو آزادی گفت که مولوی امان الله با 13 همراهش اواخر دیروز در یک حمله هوایی نیروهای افغان کشته شدند. احمدزی افزود که 8 تن از کشته شده ها خارجی ها هستند. طالبان کشته شدن این قماندانشان را رد کردند. بدخشان در شمال شرق افغانستان در این اواخر شاهد ناامنی‌های زیاد بوده است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده ها شورشی در چندین ولایت خبر میدهد. بر اساس یک خبرنامه وزارت دفاع، این شورشیان در عملیات های تصفیه‌ای در حاشیه های کابل، ولایت های لوگر، قندهار، هلمند و فراه کشته شدند. در خبرنامه شمار دقیق شورشیان کشته شده در این عملیات ها 83 تن گفته شده است. وزارت دفاع همچنان میگوید که 53 شورشی دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه افغانستان برای شرکت در کنفرانس کشورهای اسلامی به عربستان سعودی رفته است. در خبرنامه وزارت خارجه آمده که قرار است صلاح الدین ربانی یکی از سخنرانهای این کنفرانس در جده باشد. بررسی وضعیت یمن از مهمترین نکات مورد بحث در کنفرانس کشورهای اسلامی دانسته شده است. این کنفرانس امروز در جده در حال آغاز می شود که ائتلاف کشورهای تحت رهبری عربستان سعودی در تلاش سرکوبی شورشیان حوثی در یمن هستند. این ائتلاف با حملات هوایی حوثی‌های شیعه را هدف می‌گیرد. افغانستان در این مبارزه از عربستان سعودی پشتیبانی کرده است. تیم ملی فوتبال افغانستان با امید نخستین پیروزی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه امروز در برابر کمبودیا به میدان می رود. این بازی به میزبانی کمبودیا در شهر پنامپن برگزار می شود. افغانستان و کمبودیا هر دو در بازی های نخستشان در سلسله رقابت های مقدماتی جام جهانی سال 2018 شکست خوردند. افغانستان 6-0 از سوریه و کمبودیا 4-0 از سنگاپور. علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان از کمبودیا بر رادیو آزادی گفت که شکست سنگین در بازی نخست روحیه فوتبالران افغان را ضعیف ساخته است.
شکست سنگینی که مقابل سوریه داشتیم تا اندازه بر روحیه بچه تاثیر کرده که شکست به این سنگینی اصلا انتظارش نمی رفت. منتها ما آمادگی های هم از نگاه بازی فوتبال و هم از نگاه روحی روانی با بچه ها داریم.
اما لالی تأکید کرد که این بار تیمش به قصد پیروزی به میدان می رود. از گروه افغانستان و کمبودیا امروز همچنان تیم‌های ژاپن و سنگاپور در برابر هم بازی می کنند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. رهبر شماره 2 شبکه القاعده در شبه جزیره عرب در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. شبکه تلویزیونی CNN با نقل از مقامات گزارش داده که ناصر الوعایشی به روز 12 جون در منطقه حضرموت کشته شد. تا حالا القاعده در این مورد چیز نگفته است. ناصر الوعایشی پس از ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده دومین فرد مطلوب در لیست ایالات متحده آمریکا قرار داشت. وی با تحریزی حملات در داخل خاک آمریکا تحت پیگرد قرار داشت. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز گفتگوهای صلح یمن را در شهر ژنو سوئیس افتتاح کرد. او در سخنرانی افتتاحیه خود خواهان برقراری یک آتش‌بس بشردوستانه شد. از آغاز عملیات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بالای حوثی‌ها در یمن تا حالا بیش از 2600 تن کشته شدند. حوثی‌هایش یک از پشتیبانی ایران برخوردارند. سنا پایتخت یمن را تصرف کردند اما حملات هوایی نیروهای ائتلاف مانع پیشروی‌های آنها به سوی عدن شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز گفت پیشنهاد میکند که آتش بس با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان آغاز شود و حداقل باید 2 هفته ادامه یابد تا زمینه برای انتقال نیازمندی های حیاتی به یمن فراهم شود. وزارت خارجه روسیه میگوید امیدوار است برنامه آمریکا و به هدف جابجاسازی اسلحه سنگین در مرزهای روسیه و ناتو عملی نشود. روزنامه نیویورک تایمز 3 روز پیش گزارش داد که واشنگتن قصد دارد در چند کشور بالتیک و اروپای شرقی اسلحه سنگین را جابجا کند. به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا با این کار می‌خواهد به کشورهای همپیمانش که از اقدام‌های روسیه نگران شده‌اند اطمینان دوباره بدهد. وزارت خارجه روسیه دیروز با نشر یک خبرنامه گفت مسکو امیدوار است زبان منطق و استدلال موفق شود از رفتن اروپا به یک برخورد نظامی جدید که پیامدهای خطرناک خواهد داشت جلوگیری شود. پیش از این پولند و لتوانیا تایید کرده بودند که درباره جابجایی اسلحه سنگین در گودام‌های سلاح در منطقه با واشنگتن مذاکره می‌کنند. و جب بوش ولی پیشین ایالت فلوریدای آمریکا نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دیشب رسما اعلان کرد. جب بوش برادر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا است. او در نخستین سخنرانیش گفت در کمپاین انتخاباتی خود از دل و جان مایه می‌گذارد. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این نخستین گام است که جب بوش برداشته. وی برای رسیدن به قصر سفید باید نخست در انتخابات میان حزبی جمهوری خوان برنده شود و سپس رقیبش را از حزب دموکرات در انتخابات سراسری شکست داد. این بود خبرها در این مجله خبری. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 12 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20، آسمان غبار آلود. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی.
باز هم خوش آمدین. ساعت 7:37 که به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نروژ فردا و پس فردا میزبان یک کنفرانس صلح است که در آن نماینده های حکومت افغانستان شرکت دارند. نشست به هدف توسعه روابط تجارتی و احیای راه ابریشم جدید در چین برگزار شده و نماینده های افغانستان هم در آن شرکت دارند. تا زمانی که حکومت به خواسته های استادان معترض پاسخ مثبت ندهد، تحسن آنها ادامه خواهد یافت.
مخواسته چرخواسته که ما از 15 روز به این طرف با خاطر از این معترضان کرده بودیم، همو جنبی عملی نپوشیده به این خاطر قناعت ما اصل نشده.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میخواهد تا در ماه مبارک رمضان نرخ مواد غذایی ثابت بماند. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه ها و نشریه های غربی. کاریابی در دفاتر یک مشکل بزرگ برای جوانان افغان.
یک بست اعلان میشه، در یک بست در حدود 500 نفر یا 400 نفر در اونجا مراجعه میکنه، فرم پر میکنه، حالی که شاید بعضی بستا قبلا نفرش تعیین شده باشه.
این صحبت در رنگ‌های زندگی است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. شهر اسلوی نروژ فردا و پس فردا میزبان یک کنفرانس صلح است که در آن نماینده های حکومت افغانستان نیز شرکت دارند. شمار از رسانه ها از حضور هیئت طالبان در این نشست هم گزارش دادند. اما هیچ منبع رسمی حضور طالبان در این نشست و احتمال دیدار آنها با هیئت حکومت افغانستان را تایید نمی کند. بیشتر امید مرزبان به شما می گوید.
کابل حضور هیئت دولتی را در کنفرانس صلح شهر اسلو تایید میکند، اما جناح طالبان از حضور هیئتشان در این نشست چیزی نگفتند. پیش از این رسانه ها گزارش داده بودند که نماینده های طالبان نیز در نشست اسلو شرکت میکنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی شرکت هیئت دولتی را در کنفرانس صلح شهر اسلو نروژ تایید میکند، اما میگوید که از حضور طالبان و از احتمال دیدار دو طرف بی خبر است.
هیئت حکومتی افغانستان به اسلو رفتند. در نارویستان به اوجا یک کنفرانس است که بر موضوع صلح صحبت میکنن، بحث دارن، به اشتراک میکنن و این کنفرانس به تاریخ 17 و 18 ماه سوی برگزار میشه. معاون دوم ریاست اجرایه آقای محمد محقق به هیئت است و همراهشان افراد دیگر حکومت هم می باشند.
آقای فیصل درباره اشتراک کننده های این نشست نیز با جزئیات سخن نگفت، اما شماری از رسانه ها گزارش دادند که اشخاص چون حکمت کرزی معین وزارت خارجه، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایه حکومت افغانستان، یونس قانونی رئیس پیشین ولسی جرگه، انوارالحق احدی وزیر پیشین تجارت، حسن بانو غزنفر وزیر پیشین امور زنان و فرهاد الله فرهاد عضو شورای عالی صلح افغانستان از کسانی هستند که به اسلو سفر کردند. و اما یکی از رسانه هایی که درباره سفر هیئت طالبان به ناروی گزارش شده شبکه تلویزیونی NBC است. یک عضو هیئت سیاسی طالبان که در قطر زندگی میکند به NBC گفته است شیر محمد عباس ستانکزی، قاری دین محمد حنیف و شیر محمد نماینده های طالبانند که به اسلو رسیدند. این منبع از افشای نامش خودداری کرده است. ناروی پیش از این نیز یک بار میزبان مذاکرات غیر رسمی با طالبان بود. در گذشته از نشست های مشابه در جاهای دیگر نیز گزارش شده، از جمله قطر، امارات و چین. اما نشست اسلو به نظر بعضی ها اهمیت بیشتر دارد. حکمت الله عظیمی تحلیلگر سیاسی افغان میگوید نشست اسلو فرصت خوب است تا نماینده های کابل با هیئت طالبان رو در رو ببینند و تبادل نظر کنند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
بله، امروز هم برنامه های ساعت خبری را با رادیو آزادی فراموش نکنین. 4 تا 5 برنامه پشتو و 5 تا 6 برنامه دری. حالا ساعت 7:42 دقیقه به وقت کابل شد. استادان معترض مکاتب مختلف شهر کابل میگویند تا زمانی که حکومت به خواسته های آنها پاسخ مثبت ندهد به تحسنشان ادامه خواهند داد. آنها در 15مین روز اعتصاب کاریشان بار دیگر تاکید کردند که وزارت معارف به تعهداتش عمل نکرده و برای حل مشکلات آنها اقدام را روی دست نگرفته است. در این حال مسئولان وزارت معارف میگویند برخی از مشکلات معلمین را حل کردند، اما رسیدگی به تمامی خواسته های آنها نیاز به زمان بیشتر دارد. لیزا حیدری از کابل جزئیات می‌دهد.
با آنکه از تحسن و اعتصاب کاری معلمین شماری از مکاتب در شهر کابل نزدیک به 2 هفته می‌گذرد، اما آنان می‌گویند که وعده‌های مسئولان وزارت معارف در قبال خواسته‌هایشان تا اکنون عملی نشده، از این رو به تحسنشان ادامه دادند. شماره از این معلمین که روز دوشنبه در لیسه حبیبیه کابل دست به تحسن زده ابراز داشتند که گفته های مسئولان وزارت معارف برای آنان قابل قبول نیست. در این حال شماره از مسئولان وزارت معارف در دیدار با این معلمین تعهد کردند که به خواسته های آنان رسیدگی خواهد شد. اما عبدالمنان، یک تن از این استادان، در صحبت با رادیو آزادی وعده های مقامات وزارت معارف را تکراری می خواند.
به خاطر ازی بر ما قبول نیست، اما خواسته چرخواسته که ما از 15 روز به طرف بود به خاطر از این ما تحسن کرده بودیم، همون جنبی عملی نپوشیده به خاطر قناعت ما اصل نشده. خب ما تا وقتی که یک جواب مقنعی را از مسئولین به دست بیاریم تا وقت ما تحسن خود ادامه میدیم.
شماره از استادان مکاتب مختلف شهر کابل نزدیک به 2 هفته قبل در اعتراض به افزایش ساعات کاری، کمبود معاشات، عدم توزیع نمرات رهایشی، موجودیت سیستم ابقا که بر اساس آن استادان نمی توانند در موقف بلند ارتقا کنند، دست به اعتصاب کاری زدند. در این حال وزارت معارف افغانستان می گوید که به دو خواست عمده استادان از جمله کاهش ساعات کاری و از میان برداشتن سیستم ابقای بست رسیدگی شده است. قیس مهرآیین، مشاور وزارت معارف در امور ولایات، در صحبت با رادیو آزادی گفت که رسیدگی به متباقی خواسته های استادان به زمان بیشتر نیاز دارد.
وزارت معارف تحسن که استادای عزیز ما کرده بودند به خواسته های دینا لبیک گفت، چون میفهمید که خواسته های دینا زمانگیر است. یکی از خواسته هاشون که مسئله کم ساختن ساعت های درسی بود که از 28 تا 20 تا برای کسانی که میاد خدمتشون 20 سال میباشه و کسانی کمتر از 20 سال است 26 تا 28 ساعت. و دیگه مسئله ابقای بحثشان بود که خوشبختانه وزارت معارف او هم مرفوع شد که امی خواست اینا را قبول کردن.
آقای مهرآیین همچنان از تمام استادان خواست تا به تحصنشان پایان داده و به ادامه تدریس در مکاتب بپردازند. در این حال، بکتاش سیاوش یک عضو ولسی جرگه میگوید که حکومت باید به خواسته های معلمین توجه جدی نموده و مکاتب کشور را از این بحران رهایی بخشد. آقای سیاوش میگوید که ادامه اعتصاب کاری استادان مکاتب و بی‌توجهی حکومت در این خصوص دروس معلمین و سیستم معارف کشور را به شدت متاثر خواهد ساخت.
سرخط خبرها، قماندانی امنیه بدخشان میگوید که ولی نامنهاد طالبان در این ولایت کشته شده است. سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان به رادیو آزادی گفت که مولوی امان الله با 13 همراهش اواخر دیروز در یک حمله هوایی نیروهای افغان کشته شدند. طالبان مسلح کشته شدن این قماندانشان را رد کردند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده ها شورشی در چندین ولایت خبر میدهد. در خبرنامه وزارت دفاع شمار دقیق شورشیان کشته شده در این عملیات 83 تن گفته شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان با امید نخستین پیروزی در مسابقات مقدماتی جام جهانی امروز در برابر کمبودیا به میدان می رود. این بازی ساعت 4 عصر به وقت افغانستان به میزبانی کمبودیا در شهر پنومپن برگزار می شود. رهبر شماره 2 شبکه القاعده در شبه جزیره عرب در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. شبکه تلویزیونی CNN با نقل از مقامات گزارش داده که ناصر الوایشی به روز 12 جون در منطقه هزرمود کشته شد. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز گفتگوهای صلح یمن را در شهر ژنو سوئیس افتتاح کرد. او در سخنرانی افتتاحیه خود خوان برقراری یک آتش‌بس بشر دوستانه شد. و جیب بوش والی پیشین ایالات فلوریدای امریکا نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور دیشب رسما اعلان کرد. جیب بوش برادر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین امریکاست. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی 747 قبل وقت کابل شد. گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد و در اخیر این مجله خبری هم رنگ‌های زندگی نشر خواهد شد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه ها و نشریه های غربی. تعداد از این رسانه های چاپی را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
روزنامه گاردین مقاله اش را با این عنوان آغاز کرده که برای اینکه افغانستان از دیگر مازرات و جنجال ها جلوگیری کرده باشد، بهتر است از استخراج معدن مس عینک دست بکشد. نویسنده از قول مردم محل نوشته است از روزی که معدن مس عینک تأسیس شده، آنان شاهد مشکل و تخریب محیط زیست بودند. به نوشته گاردین، حکومت افغانستان و سرمایه گذاران خارجی پس از ده ها سال جنگ و ناآرامی می خواهند تا از منابع طبیعی افغانستان بهره ببرند، اما به دلیل توجه اندک به مقررات خطرات واقعی هنوز موجودند. روزنامه می گوید افغانستان برای برقراری صلح امنیت و نیز محیط زیست پاک می تواند در این مورد به طور جدی غور کند که از استخراج معدن مس عینک دست بردارد، ولی نیازمندی اقتصادیش نیز بسیار شدید است. گاردین می گوید که مناطق تحت کنترل طالبان از کابل تقریبا یک ساعت فاصله دارند. روزنامه به ولایت لوگر اشاره کرده که گفته می شود معمولاً تحت نفوذ مخالفان مسلح بوده و از درگیری های پیاپی میان نیروهای امنیتی افغانستان و مخالفان هم در آنجا گزارش شده است. در ادامه این مقاله، گاردین از قول یک باشنده یک قریه نوشته که از روزی که موضوع استخراج معدن به میان آمده، زندگیشان با غم همدم شده. او گفته که زمین هایشان از نزدشان گرفته شده و دولت و طالبان بر آنان فشار می آورند و از پیشرفت اقتصادی در محل نیز جلوگیری شده است. و صفحه اینترنتی ملیتری تایمز مقاله دارد با این عنوان که چرا 1800 نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا هنوزم در افغانستان هستند. در ادامه این مقاله آمده است که ماموریت جنگی در افغانستان ممکن است از لحاظ فنی پایان یافته باشد، اما قوای هوایی هنوز هم روزانه سرگرم اجرای پروازند و در حمایت از تقریبا 9800 سرباز باقی مانده آمریکایی در افغانستان ماموریت اجرا می کنند. در ادامه این مقاله آمده است که سیاستمداران و رسانه ها مثل سابق در مورد افغانستان صحبت نمی کنند، اما برای نیروهای هوایی آمریکایی مستقر در افغانستان جنگ همچنان ادامه دارد. ملیتری تایمز افزوده که پایگاه های مورد استفاده نیروهای آمریکایی در افغانستان هنوز هم زیر حملات راکتی قرار می گیرند. در ادامه این مقاله از قول جنرال مارک کیلی، یک نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام، آمده است که افغانستان هنوز هم یک مکان خطرناک است و حفاظت از نیروها نیز بخشی از مسائل عمده روز.
نمایندگان کشورهای منطقه به شمول افغانستان در نشست که به هدف توسعه روابط تجارتی و احیای راه ابریشم جدید در چین برگزار شده شرکت کردند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که قرار است مقام‌های افغان در این نشست خواستار همکاری چین در بخش ساختن راه‌های ترانزیتی و تقویت زیربناهای این کشور شوند. در این حال کارشناسان افغان میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید با حل اختلاف‌های داخلی کشور و ایجاد فضای اعتماد توجه کشورهای منطقه را جلب کنند و از فرصتهای فعلی به سود کشور نفع ببرند. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
افغانستان و کشورهای منطقه کمر بستند تا از طریق احیای راه ابریشم جدید داد و ستود تجاریشان را افزایش دهند. به همین هدف نشست سه روزه با شرکت مقامات بلندپایه برخی کشورهای منطقه به شمول افغانستان به میزبانی چین در آن کشور برگزار شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که چین طرح بزرگ اقتصادی را جهت راه اندازی یک سیستم تجارتی پیشرفته یا احیای راه ابریشم جدید روی دست گرفته است. یونس نگاه مشاور روابط عامه این اداره روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نشست نمایندگان کشورهای منطقه به شمول افغانستان عمدتاً روی چگونگی احیای راه ابریشم جدید و ساخت زیربناهای آن صحبت خواهند کرد.
طرح اقتصاد کلان چین است به خاطر راه اندازی یک سیستم تجارتی پیشرفته که بازار آسیای جنوبی و آسیای میانه و منطقه ما شما را برنامه راه ابریشم جدید در بر میگیرد. اتاق تجارت صنایع افغانستان من از چین خواستار همکاری در ایجاد راهها، راه آهن و تقویت زیربناها در افغانستان خواست شدم.
آقای نگاه میگوید این نشست روز یک شنبه آغاز شده و تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت. در گذشته راه ابریشم یک راه تجارتی بزرگ بود که معمولا تاجران اموالشان را از همین مسیر به آسیای میانه انتقال میدادند. آگاهان اقتصادی میگویند که این راه از اهمیت اقتصادی خوب برخوردار بوده میتواند افغانستان را به چین، هند، آسیای میانه، ترکیه، آذربایجان و حتی کشورهای اروپایی وصل سازد. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی در سفر اخیرش به چین خواستار برقراری ارتباط مستقیم از راه دهلیز واخان با آن کشور شد. خواستیم در ارتباط جزئیات سفر هیئت افغان به چین و چگونگی بحث‌ها در مورد احیای راه تجارتی ابریشم نظر وزارت‌های خارجه، تجارت و صنایع و فواید عامه را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این وزارت‌ها در رابطه به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند. برخی از تحلیلگران امور اقتصادی میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید با حل اختلافات داخلیشان و ایجاد فضای اعتماد توجه کشورهای منطقه را جلب نمایند و از فرصت دستیافته به سود کشور استفاده مؤثر نمایند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. وزارت تجارت و صنایع افغانستان از تاجران افغان خواسته تا در ماه مبارک رمضان از بلند بردن نرخ مواد غذایی جلوگیری کنند. معین وزارت تجارت و صنایع این خواست را دیروز در یک نشست با شمار از تاجران افغان مطرح کرد. در این میان تاجران تعهد کردند که در ماه مبارک رمضان نرخ مواد غذایی را بالا نخواهند برد و آن را ثابت نگه خواهند داشت. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در حالی که اخیراً مردم از بلند رفتن قیمت مواد خوراکی در بازارهای کشور شکایت دارند، مسئولان وزارت تجارت و صنایع از تجار افغان می‌خواهد تا از بلند بردن نرخ مواد خوراکی و ضروری مردم در ماه مبارک رمضان اجتناب کنند. عبدالباری رحمان معین وزارت تجارت و صنایع این خواست را بر روز دوشنبه در یک نشست مشترک با شماره از تجار و متشبثین خصوصی در کابل مطرح کرد.
من از تمام تجاران و بزنسمنانی که اینجا موجود هستند و یا صدای ما را میشنوند، این خواهش را میکنم که به اساس پرانسیب و اخلاق بزنس برای ما دست داده و تلاش کنند که امسال نرخ‌ها را ثابت نگه داریم و به خاطر ادای احترام به ماه مبارک رمضان این قربانی را بدهیم و ثبوت کنیم که موجودیت ما به خاطر خوبی جامعه است.
این خواست از سوی مسئولان وزارت تجارت صنایع افغانستان در حال مطرح می‌گردد که همساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی و ضروری مردم در مرکز و ولایت افغانستان افزایش می‌یابد. در این نشست مشترک رحمالدین آجی آقا رئیس اتحادیه متشبثین خصوصی با نمایندگی استجار تعهد کرد که با توجه به مشکلات اقتصادی مردم در کشور قیمت مواد خوراکی و ضروری را ثابت نگه می‌دارند.
در ماه مبارک رمضان تجار ما به خاطر رضای خداوند یک افغانی تاوان می‌کند اما مفاد نمی‌کند. به خاطر اینکه مردم بیچاره ما در ماه‌های دیگر خود چیزی نیست، در این ماه صدقات خود را می‌دهند و فایده خود بالکل نمی‌کنند مگر یک افغانی تاوان هم می‌کند.
در این حال آجی آقا برخی از مشکلاتشان را برای مسئولان وزارت تجارت صنایع نیز بیان کرد. وی گفت فرار تجار از کشور، عدم موجودیت زمین برای سرمایه گذار، نبود برق و آب و امنیت مناسب از مشکلاتی است که تجار را ناامید ساخته و خواهان توجه حکومت به حل این مشکلات گردید. برخی کارشناسان و مردم میگویند اکثریت مردم در کشور ناتوانی اقتصادی داشته و با عواید کم زندگی میکنند. آنان از حکومت میخواهند تا در کنار خواستشان از تجار در ماه مبارک رمضان از چگونگی نرخ‌های مواد خوراکی در بازارها نیز کنترل و نظارت داشته باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
احتمال دارد شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ای را به تعویق بیندازد که قرار است در آن بالای لغو تحریم های اقتصادی بر ایران بحث شود. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته است این کار به کنگره آمریکا فرصت خواهد داد تا موافقتنامه هسته ای را که شاید میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان امضا شود بررسی کند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
13 روز دیگر به پایان ضرب العجل باقی مانده که تا فرا رسیدن آن ایران و شش کشور قدرتمند جهان امیدوارند به توافق نهایی برسند. اما تمدید این ضرب العجل هم از احتمال دور نیست. حالا شورای امنیت سازمان ملل متحد احتمالاً حاضر شده که در صورت دست یافتن دو طرف به این توافق جلسه ای را به تعویق بیندازد که در آن بالای لغو تحریم های اقتصادی بالای ایران بحث می شود. مقام ها گفتند دلیل این کار احتمالی شورای امنیت آن است تا کنگره آمریکا فرصت بررسی این توافقنامه را پیدا کند. منابعی که نخواستند از آنها نام برده شود به خبرگزاری رویترز گفتند که این یک خبر خوش برای ایران نیست. اکثریت کرسی های کنگره آمریکا در اختیار جمهوری خواهان است و آنها بالای رئیس جمهور باراک اوباما انتقاد میکنند که چرا به تفاهم با ایران حاضر شده است. کنگره همچنان نمیخواهد که نخست شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 بحث کند. رویترز گزارش داده که قانونگذاران آمریکایی این نکته را بررسی میکنند که آیا امضای احتمالی این توافقنامه که میتواند تحریم‌ها بر ایران را لغو کند، این را ضمانت خواهد کرد که تهران برای 10 سال آینده فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف می‌سازد. رویترز همچنان به نقل از یک مقام ایرانی که نخواست نامش افشا شود گزارش می‌دهد که گفته است به نظر می‌رسد راه دیگر وجود ندارد، ما اگر خوش هستیم یا نه باید این را بپذیریم. ایران می‌خواهد که با امضای توافقنامه نهایی با کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان هر چه زودتر تحریم‌های اقتصادی وضع شده بالایش دور شوند. اما مقام‌های غربی گفتند احتمال دارد ضرب العجل از قبل تعیین شده، یعنی 30 ماه جاری عیسوی، تمدید شود و مذاکرات در ماه جولای نیز ادامه یابند.
رنگ‌های زندگی.
رضا موفق هستم از ولایت بامیان.
آیا جای وظیفه چیز دارین؟
شهر کابل محصول بودم، سال قبل فارغ شدم از پنزه علوم اجتماعی، فعلا بیکار هستم، کدام وظیفه خاص ندارم.
مراجعه کردین در فکر کاروبار هستین، جای برتان دیدین که کار بگیرین؟
بله، ده ها بار مراجعه کردم، پارسال مراجعه گشت، پارسال شرایط کاری با اینچنان مساعد نبودن. دولت مردای افغانستان باید زمینه کار برای جوانا مساعد بسازه که مشکل بیکاری در افغانستان بیداد میکنه. ما یک اداره مراجعه میکنیم، یک بست اعلان میشه، در یک بست در حدود 500 نفر یا 400 نفر در اونجا مراجعه میکنه، فرم پر میکنه، در حالی که شاید بعضی بستا قبلا نفرش تعیین شده باشه. این مشکلات کاریابی حاد است، اما واقعا که سخت است یک محصولی که تازه فارغ میشه صاحب کار شد.
اول که ما شما رو میبینیم در یکی از وزارتخانه ها آمدین، اینجا هم به خاطر کار آمدین یا کدام مشکل دیگه داشتین؟
به خاطر کار آمدین، تازه آمدین فرم پر کنیم.
و میشه که بگوین زیادتر پرابلم مردم ماده میشه به روز که مثلا هر کس زیادتر در وزارتخانه ها که کار میکنن میبینیم تا جایی که اونا از این شکایت میکنن که معاش کم است. شما چطور اگر کار کنین با معاش کم قناعت دارین؟
در همچین شرایطی باید با سیستم بسازه. درست است معاش کم است، کسایی که کار میکنند ادارات دولتی شاید کفاف اولادهایشان هم عطا نکنند، اما همین شرایط کار مساعد بسازه با معاش کم، که در صورتی که معاش کم از نبودن بهتر است.
به از ذوق شخصی تان میشه بر ما بگوین ذوق شخصی تان میخواستیم بفهمیم در چی است؟
ذوق شخصی زیادتر در خطاطی علاقه دارم.
گاهی خطاطی کارم کردین؟
نه تا به حال کار نکردیم، پیش خود کم کار کردیم اما خطاطی تا به حال نرفتیم.
به امید موفقیتتان
و سپاس از همراهی هر یک شما. هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم باید داشته باشین که نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. از ساعت 4 تا ساعت 6 امروز دو برنامه ساعت خبری داریم، اونا را هم فراموش